صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های دانیال نبی، 27 قسمت از تورات مقدس. ای قادر مطلق و ای خدای قدوس که ناظر بر اعمال پنهان و آشکار و ناظر بر جمیع مخلوقات خود هستی، ای خالق یکتا که بندگان خود را یاری می دهی و عاشقان خودت را حمایت می کنی تا به منزلگاه ابدی یعنی ملکوت تو وارد شوند، تو را شکر سپاس می کنیم که رحمت و فیض خودت را امروز به ما افاضه نمودی تا با بهره‌مند شدن از عنایات و کرم تو به تو که خالق مطلق هستی نزدیک شویم. خداوندا، در این ساعت با قلبی آکنده از عشق به وصال تو به حضورت می آییم و استدعا داریم که ما را یاری بده تا در حین مطالعه کلام مقدست غذای روح و روان را از تو بیابیم. این دعا را به نام مقدس منجی زنده و نان حیات بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، تمنا این که آن را به کتاب دانیال نبی که بخش 27 از کتاب مقدس تورات می باشد بگشایید تا از فصل اول آیات این قسمت از کلام خدا را با یکدیگر مطالعه نموده و ببینیم که خداوند متعال در این ساعت چه پیامی از این قسمت از کتاب آسمانی خود برای ما دارد. اگر شما هنوز کتاب مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت کلام خدا هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در 8 اول فصل اول از کتاب دانیال نبی، ما با موقعیت سیاسی و حکومتی زمان این نبی خدا یعنی در سالهای 600 قبل از میلاد مسیح آشنا می شویم و دانیال نبی علت این که در اسارت بابلی ها بود رو برای ما در این آیات بازگو می کند و می فرماید که نبوکدنصر وقتی برای بار اول به اورشلیم آمد، نه فقط طلا و جواهرات بسیاری را مخصوصا از یگان عبادتگاه یهود با خودش به بابل می بره، بلکه دستور می دهد که حکیمترین و عالمترین و هوشیارترین و فنیترین افراد را از طایفه اشرافی و درباری یهود به بابل بیاورن تا پس از فراگیری زبان و نحوه حکومتداری بابلی ها در خدمت پادشاه و مملکت بابل مشغول شوند. و دانیال به همراه دوستانش جزو این افراد بود. پادشاه بابل امر می کند که این اشراف اسیر از غذاهای درباری و شراب شاهانه بنوشند و استفاده کنند. ولی وقتی دانیال میفهمد که این غذاهای خوشمزه شاهانه در ابتدا وقف بت‌ها یا خدایان بابلی‌ها شده است، از خوردن آن ابا می‌ورزد، زیرا مطابق آیه 8 دانیال در دل خود اراده می‌کند که از کلام خدا و شریعت خداوند یعنی تورات مقدس پیروی کند. عمل دانیال به منزله تحقیر کردن اعتقادات نبوکدنصر پادشاه بابل نیز محسوب می شد و در حقیقت بابلی ها عمل دانیال و دوستانش را یک نوع توهین به خدایان خود تلقی کردند، زیرا دانیال با این عمل ادعا می کرد که بت‌های نبوکدنصر و بابلی ها خدا نمی باشند. فراموش نکنید که دانیال یک اسیر جنگی بود و خیلی راحت میتونستن او را به خاطر این عمل بکشن. دانیال به خاطر اطاعت کردن از تورات مقدس شهامت بزرگی رو از خودش در برابر این بت پرستان نشون میده و حاضر میشه که به خاطر اطاعت از تورات مقدس جان خود را به خطر بیندازد. اما قبل از اینکه بابلی ها قصد مرگ دانیال رو بکنند، خدا یکتا که بر اسرار نهان آشکار واقفه، ایمان و شهامت دانیال و دوستانش را ارج نهاده و برکت می دهد و دانیال را در نزد رئیس خواجه سرایان پادشاه بابل مکرم می گرداند و یا خدا دل رئیس دانیال رو که بت پرست بود لمس می کنه تا دانیال رو عزیز خود بدونه. وقتی خواجه سرا از تصمیم دانیال آگاه میشه، از آیه 10 اینطور به دانیال میگوید: پس رئیس خواجه سرایان به دانیال گفت: من از آقای خود پادشاه که خوراک و مشروبات شما را تعیین نموده است میترسم، چرا چهره های شما از سایر جوانانی که ابنای جنس شما میباشند زشتر ببیند و همچنین با این عمل سر مرا نزد پادشاه در خطر خواهید انداخت. ببینید دوستان که خداوند چگونه قلب یک بت‌پرست رو عوض میکنه، به طوری که او به جای اینکه دشمن دانیال محسوب بشه و از دست دانیال به خاطر این امر عصبانی میشه، او دانیال رو دوست خود دانسته و به جای عصبانیت و خشم به دانیال میگه که اگر شما از این غذا نخورید جان مرا به خطر میاندازید، زیرا اگر مثل بقیه یهودی های اسیر که در دربار هستن سالم و قوی هیکل نباشید، پادشاه مرا مقصر خواهد دانست. او در حقیقت از دانیال نظر میخواد که چه بکنه و دانیال در جواب او از آیه 11 فصل اول اینطور میگوید: پس دانیال به رئیس ساقیان که رئیس خواجه سرایان او را بر دانیال و حنانیا و میشائیل و عزریا گماشته بود گفت: مستعی آن که بندگان خود را 10 روز تجربه نمایی و به ما بقول برای خوردن بدهند و آب به جهت نوشیدن و چهره های ما و چهره های سایر جوانانی که طعام پادشاه را می خورند به حضور تو ملاحظه نمایند و به حینی که خواهی دید با بندگانت عمل نما. به زبان دیگر دانیال به رئیس ساقیان میگه که تو به ما 10 روز مهلت بده و بعد خودت ببین که آیا ما از بقیه کسانی که غذاهای لذیذ میخورند و شراب شاهانه مینوشند و اون غذاهایی که به بت‌ها تقدیم شده است رو نوش جان میکنند ضعیفتر و رنگ پریده تر هستیم یا نه. اگر این طور بود، اگر ما ضعیفتر بودیم، اگر رنگ ما چهره رنگمون ضعیفتر بود، آن وقت ما حاضریم هر چی تو بگی انجام بدیم، ولی لااقل به ما این اجازه رو بده که به تو ثابت کنیم که این غذاها ما را حکیمتر و سالمتر از غذاهای عادی و ساده که تقدیم بت‌ها نمیشه و به اصطلاح لیاقت بت‌ها رو نداره نمی کند. به زبان دیگر دانیال از او خواهش میکنه که آنها را آزمایش بکند. دوستان عزیز، در اینجا دانیال میخواد به من و شما درس مهمی رو هم یاد بده و یا بهتر بگم کلام خدا این آیات رو در تورات داره تا امروز من و شما از این واقع درس مهمی یاد بگیریم و اون اینی که در راه خدا باید حاضر باشیم که نه فقط سختی ها را تحمل کنیم، نه فقط در راه ایمان ایستادگی کنیم و از لذت‌ها و مقام‌های دنیوی حراسی نداشته باشیم، بلکه کلام و اطاعت از خدا را باید در قلب و فکر و هستی خود جا بدهیم. در آیه 8 میگوید که دانیال در دل خود قصد نمود که غذاهایی که به بت‌ها تقدیم میشه نخوره، یعنی اراده کرد، تصمیم گرفت که خودش رو با آنچی که از نظر خدا ناپاک محسوب میشه آلوده نکنه. دوستان عزیز، اجازه میخوام این موضوع رو در اینجا کمی توسعه بدم و یا ادامه بدم و به زمان خودمون مربوط بکنم. چرا؟ چون مخصوصا داره در مورد موضوعی صحبت میکنه که اکثر وقتا شما نیز در مورد آن از ما سوال کردید و آن موضوع حلال و حرام بودن غذاست. زیرا از نظر دانیال، دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشید، خوردن آن غذاهای لذیذ که از گوشت گاو و گوسفند بود حرام محسوب میشد، در حالی که خداوند گوشت گوسفند رو حلال نکرده بود، در حالی که خداوند گوشت گاو رو حرام نکرده بود، ولی دانیال نبی این نوع غذاهای لذیذ رو حرام محسوب میکنه. چرا؟ دلیلش این بود که این غذاها به بت‌ها تقدیم شده بود. ای عزیزان، زمانی که انسان قانون درست کنه، ولو این که برای خوبی و برای رشد شخص در عالم معنویت باشه، باید بدونه که این قانونها عامل نزدیک شدن شخص به خدا نمیشه. برای نمونه، در قدیم وقتی سومه ها و دیرها به وجود آمدند، آنها هدف بسیار شایسته و مفیدی داشتند، زیرا گروهی میخواستند که ترک مال و چشم از مال دنیا رو به مردم تعلیم بدن و مثلا برای اشخاصی مثل فرانسیس قدیس بسیار مفید بود. ولی وقتی که اشخاص داخل دیرها آلوده شدند و با دیگر جاها فرقی نداشتند، عملا وجود آن سومه ها و دیرها بیهوده بود. حالا موضوع حلال و حرام هم در اینجا همین موضوع رو پیش میاره. فراموش نکنید که عیسی مسیح به ما مسیحیان در این مورد چه میفرماید. میگوید نه آنچی که میخورید شما را حرام میکنه، بلکه آنچی که از شما بیرون میآید، آن خیالات فاسدی که دارید، این چیزهاست که شما را فاسد و حرام میکنه. شاید وقتی مسیح با فریسیان که ملایان دینی یهود بودن این موضوع رو پیششانی، کمک بزرگی به طرز فکر من و شما بکنه. ببینید، عیسی مسیح به ملایان دینی فرمود ای ریاکاران، شما بیرون پیاله و بشقاب را طاهر می کنید، ولی درون شما پر از حرص و خباست است. شما به ظاهر و به موضوعات ظاهری نظیر حلال و حرام بودن گوشت حیوانات توجه بسیار خاصی دارید، دقت زیادی می کنید، ولی لحظه‌ای به قلبتون، به فکرتون توجه ندارید. لحظه‌ای به قلب خودتون که باید جایگاه کلام خدا بایستی جایگاه تقوا و پاکی باشد توجه ندارید. لحظه‌ای به قلب خودتون که باید پاک و عاری از عیب و گناه و فکر پلید باشد توجه ندارید، در حالی که فراموش کردید که خداوند به قلب شما مینگرد. وقتی قلب و نیت شما آلوده باشد و پر از خباثت باشد، بدانید که در حضور خدا گناهکار محسوب می شوید، ولو اینکه همیشه گوشت حلال بخورید و لب به گوشت ناپاک نزنید. عیسی مسیح می گوید شما به امور ظاهری توجه خاص دارید، اما به امور باطنی اهمیتی نمی دهید، در حالی که خدا به امور باطن نظر دارد نه به ظاهر. در کتاب سموئیل نبی خدا میگوید که ای سموئیل، من که خدا هستم مثل انسان فکر نمی کنم، من به ظاهر نظر ندارم. معیار قضاوت خدا یکتا، دوستان، امور ظاهری نیست، بلکه باطنیه. و ای عزیزان، امروز من و شما باید این رو بدونیم که نه به وسیله اعمال ظاهری و کارهای نیکوی خودمون، بلکه به وسیله فیض و ایمان خودمون میتونیم مقبول خدا واقع شویم. با تولد تازه و شستشوی قلب و صاحب باطن تازه شدن است که روح قدوس خدا ما را پاک و در راه راستی و تقوا یاری میدهد. ما آن وقتی که پاک محسوب میشیم. حقیقت اینه که نه گوشت حلال و حرام، بلکه باید اول از همه من و شما صاحب قلب و فکری تازه از خدا بشویم تا در حضور او مقبول واقع شویم. خیلی مهم است که آیه 8 رو در نظر داشته باشیم که میگوید دانیال در دل خود، یا در باطن خود یا در فکر و نیت خودش تصمیم میگیرد که برای خداوند پاک باشه و از کلام خدا اطاعت کنه. قصد و هدف نهایی او از این عمل خوشنود ساختن خدا بود، نه اینکه غذای حلال و حرام بخوره. و دوست من، وقتی که قلب و نیتت پاک باشه، آن وقت است که میتونی عملا اطاعت از خدا رو آشکار کنی. آغاز کار در قلب دانیال بود و عزیز من، این باید روش زندگی و فکر ما هم باشه. ما نیز باید اول با نیت و فکر پاک زندگی باطنی خودمون رو آغاز کنیم که آن وقت ظاهر ما نیز مقبول خدا واقع خواهد شد. عیسی مسیح میگوید تو اول قلبت رو پاک کن، نیت خودت رو از هر گناه آزاد کن، چون اگر قلب و فکر و نیت تو پاک باشه، آنچی میکنی پاک خواهد بود. چقدر جای تأسف است که ما انسانها به ظاهر اهمیت بسیار خاصی داریم، ولی به باطن توجهی نداریم. چند پیش چند نفر از هموطنانمون که به عنوان تیم ملی از کشور بیرون اومده بودن، اونها رو بر حسب اتفاق در داخل هواپیما ملاقات کردم. چقدر باعث شادی من بود که گروهی به نمایندگی کشورمون با لباس‌های یک فرم و زیبا و مرتب برای انجام مسابقات جهانی کشتی شرکت می‌کنن. وقتی مهمانداران غذا را آوردن، یکی از مسئولین گفت که بچه‌ها این گوشت خوکه، حرامه، دست بهش نزنید. پس از چند لحظه، در حالی که مهماندار مشغول دادن غذا به سایر مسافرین هواپیما بود، همان مسئول که گفته بود این غذا حرام، نخورید، اگه بخوری خدا ازتون خوشنود نیست، همون شخص شروع به گفتن حرفای رکیک و شهوانی نمود که من آر دارم اونو براتون بیان کنم. ببینید، او چشمانش از شهوترانی قرمز شده بود. راستش فورین گفتار مسیح رو به خاطر آوردم که میگه باطن شخص از خباثت و شرارت پره، اما ظاهرن او مؤمن و مقدسه. خودتون قضاوت کنید، آیا خیال میکنید خدا این شخص را به خاطر نخوردن اون غذا برکت میده؟ کتاب مقدس میگوید خدا او را به خاطر فکر زنا تنبیه میکند. و دوست من، اگر قلب تو پاک باشد، بصیرت تو پاک باشه، تمام اعمال زندگیت پاک خواهد بود. ولی اگر قلبت ناپاک باشه، حتی اگر تمام اعمالت و ظاهرم پاک باشه و هیچ گوشت حرام نخوری، هنوز از نظر خدا آلوده محسوب میشید، چون که فکرتون آلوده است. دانیال چون نیت قلبی پاکی داشت، مورد عزت خدا قرار میگیرد و خدا او را برکت میدهد. به طوری که در آیه 14 می‌خوانیم که رئیس ساقیان حاضر میشه که تقاضای دانیال رو اجابت کند. چرا؟ چون خدا قلب آن شخص رو نسبت به دانیال عوض میکنه، زیرا دانیال قلباً طالب اطاعت و خوشنودی خدا بود. از آیه 14 براتون میخونم، میگوید و او، یعنی رئیس ساقیان، ایشان را، یعنی دانیال و سیارش، اجابت نمود و 10 روز ایشان را تجربه کرد. و بعد از انقضای 10 روز معلوم شد که چهره های ایشان از سایر جوانانی که طعام پادشاه را می‌خوردن نیکوتر و فربه‌تر بود. پس رئیس ساقیان طعام ایشان و شراب را که باید بنوشند برداشت و بغول به ایشان داد. حالا در این آیات متوجه میشویم که خداوند یک بار دیگر ثمره ایمان دانیال رو آشکار میکنه. مسلما هر انسانی، هر چقدر هم از علم بی اطلاع باشه، خیلی راحت میتونه ثابت کنه که کسی که غذای مختلف و لذیذ نخوره و فقط گندم یا بلغور و آب بخوره، با افرادی که انواع غذاهای مختلف رو میخورن، جسمان خیلی فرق خواهد داشت. زیرا در گندم و یا بقول و آب ویتامین های مورد نیاز بدن وجود نداره. ولی خدا در حقیقت معجزه میکنه و دانیال و سیارش رو سالمتر از دیگران میگردانه. مطلب دیگر اینه که خدا به قوم یهود دستورات و شریعت و امر به معروف و نهی از منکر داد تا با سایر قوم‌های بت‌پرست فرق داشته باشند و با نوع زندگیشون نمونه سایر امت‌های بت‌پرست باشند، تا دیگران وقتی سلامتی و برتری و خوبی زندگی یهودیان رو دیدند، دریابند که به خاطر ایمان و پیروی از تورات مقدس که آنها اینقدر سالم و سلامت و کشورشون پربرکت و پرباره. زیرا سایر قوم‌ها هر چی گیرشون می‌آمد رو می‌خوردن، ولی خدا به خاطر دو دلیل با آنها امر کرده بود که چه چیزهایی بخورن و چه چیزهایی نخورن. اول به خاطر اینکه سلامت باشن و دوم به خاطر اینکه با سایر قوم‌ها فرق داشته باشن. از آیه 17 لطف خدا را بر دانیال و سیارش که حاضر شده بودند در میان آن همه اسیران یهودی کماکان ایمان خود را حفظ کرده و تا در سرزمین بت پرستان از او جدا نشوند برای ما بیان گردیده است، به طوری که می‌خوانیم: اما خدا به این چهار جوان معرفت و ادراک در هر گونه علم و حکمت عطا فرمود. دقت کنید، اما خدا به این چهار جوان معرفت و ادراک در هر گونه علم و حکمت عطا فرمود و دانیال در همه رویاها و خوابها فهیم گردید. دوستان عزیز، همانطوری که خدا یکتا حضرت سلیمان را برکت داد و به او حکمت عظیمی بخشید، حالا خداوند این چهار نفر را نیز برکت میده و به آنها حکمت و فهمی میدهد که هیچ کس به پای آنها نمیرسید. چرا خدا به این چهار نفر یهودی این عطیه و حکمت و فهم را میده ولی به بقیه یهودی هایی که در کنار آنها بودن اون را عطا نمی کنه؟ به خاطر اینکه دانیال از ته دل حاضر میشه از خدا اطاعت کنه و خلاف امر خدا رفتار نکنه. به خاطر اینکه دانیال حاضر میشه که مسخره های دیگران رو تحمل کنه و از قضاهای لذیذ فانی دنیا به خاطر نام خدا چشم بپوشه. تصورش را بکنید که موقع شام جلو همه مرغ‌های بریلیان و انواع گوشت‌های دیگر و سبزیجات و شراب خوشمزه می‌گذاشتند، اما در گوشه دیگر اتاق فقط آب و بلغور. آنانی که دور سفره رنگین و پرچرب و نرم گرد آمده بودند به دانیال زیر چشمی نگاه می‌کنند و او را به باد مسخره میگن که چرا تظاهر می‌کنی؟ چرا خودت رو اینقدر تحقیر کرده ای؟ تو حق داری غذای لذیذ بخوری. خیال می‌کنی که خدا از این رفتار تو خوشش میاد ای دانیال؟ اصلا ای دانیال، چرا خیال می‌کنی که خدا توجهی به تو داره؟ ای دانیال، خدا ما را ترک کرده. اگر خدا به من و تو اهمیتی میداد هیچ وقت اجازه نمیداد که ما که خدا پرست هستیم اسیر بت پرستان بشیم. اگر خدا به من و تو توجهی داشت ای دانیال، خدا ما را نمیفرستاد تا در سرزمین غربت جلو بت‌ها عمر خودمون رو از دست بده و بمیریم. بله دوستان، آنها صدها دلیل و برهان برای دانیال و دوستاش می آوردن که از نظر عقل انسانی منطقی بود و چه بسا باعث تحریک دانیال هم شده بود که از ایمان خودش برگرده، چون به هر حال او نیز از مملکت خودش جدا شده بود و خوب می دانست که خدا کشورش رو تسلیم بت پرستان کرده. راستش تحریکات عقلی زیادی بود که هر کدومشون باعث لغزش مؤمنین شده بود، ولی دانیال چون قلباً از خدا اطاعت می کرد، چون هدف نهاییش این بود که از خدا پیروی کنه، چیزهای ظاهری و دلایل منطقی انسانها او را از مقاومت کردن بر نگرداند، بلکه پیش رفت و اگرچه از نعمات ظاهری و سفره‌های رنگین و خوشمزه محروم میشه و مورد نیشخند دوستان و هموطنانش میشه، ولی در عوض خدا به او حکمت و فهمی میده که نه فقط قادر میشه که خوابهای پادشاه رو تعبیر کنه، بلکه صاحب نبوت ها و پیشگویی ها نیز میشه و خدا به او رویاها میده. در حقیقت دانیال پاداش ایمانش رو دریافت میکنه، هم در این دنیا و هم در آخرت. دوست عزیز، برای خیلی از ماها بسیار آسان‌تره تا درباره امور دنیا در افکار خود رویاها داشته و غرق دنیا و رویاهای خیالی خودمون بشیم و در رویا برای خودمون کار و آیندهمون رو معلوم کنیم. اینا همه کس میتونن انجام بدن، این چنین خیالا و رویاها رو همه کس میتونن داشته باشن، ولی چقدر مشکله و چقدر کم هست افرادی که به کلام خدا دل میدن و در مورد کلام خدا شب و روز تفکر و تعمق میکنن و افکار خودشون رو غرق مطالعه کلام خدا میسازن. واقعیت اینه که روح قدوس خدا در قلب افرادی فعالیت میکنه که برای رسیدن به خدا شدیداً کوشش میکنن، اشتیاق دارن که به خدا برسن. به مثال آهوی تشنه در بیابان خوش که در طالب آب می باشه، آنانی نیز که برای رسیدن به خداوند کوشش بسیار می نمایند طالب خدا هستند، روح خدا نازل میشه و آنها را یاری می کند. ما نباید انتظار داشته باشیم که هر روز روح خدا ما را در کارها و تصمیمات روزانمون هدایت کنه اگر خودمون در پی خدا نیستیم، اگر اشتیاق آن رو نداریم. ببینید، پادشاهان اسرائیل خود را نمایندگان خدا یکتا می دانستن، ولی چون قلبن در طلب خدا نبودن و اشتیاق و کلام خدا و اطاعت از آن را در قلب خود نداشتن، از هدایت شدن به وسیله روح خدا نیز محروم گردیدند. اما آنان که فقیر بودند و ضعیف، آنانی که نه صاحب مقام بودند و نه ثروتی داشتند، افرادی مثل ارمیای نبی که در سیاه‌چال عمرش رو به سر آورد، از روح خدا هدایت می شدند، زیرا که قلبن خود را به خدا تسلیم کرده و خداوند آنها را به خاطر این ایمان و اطاعت و اشتیاق منوی برکت مخصوص می ده. پس جای تعجب نباید باشه که خدا ایمان و علاقه دانیال را برکت میده و به او حکمت و فهمی میده که در تمام بابل بی‌نظیر بود. و همین حکمت یهوه خدا بود که سبب شد دانیال بعداً به بالاترین مقام در امپراتوری بابل پس از نبوکدنصر برسه و خدا او را به عنوان نبی خودش برگزینه و او را به خاطر ایمان قلبیش پاداش و برکت بدهد. آیات 18 الی 21 پایان بخش فصل اول از کتاب دانیال می باشه که براتون می خونم. می فرماید: و بعد از انقضای روزهایی که پادشاه بابل امر فرموده بود که ایشان را بیاورند، رئیس خواجه سرایان ایشان را به حضور نبوکدنصر پادشاه بابل آورد و پادشاه با ایشان گفتگو کرد و از جمیع ایشان، یعنی از جمیع اسرای اشراف، کسی مثل دانیال و حنانیا و میشائیل و عزریا یافت نشد. پس در حضور پادشاه ایستادند و در هر مسئله حکمت و فطانت که پادشاه از ایشان استفسار میکرد، ایشان را از جمیع مجوسیان و جادوگرانی که در تمام مملکت بابل بودن 10 مرتبه بهتر یافت و دانیال بود تا سال اول کوروش پادشاه. مقصود این آیات اینی که پس از انقضای 3 سالی که پادشاه بابل برگزیده بود تا امرا و اشراف و حکیمان یهود که در دربار او بودن حکمت بابلی ها و زبان و فنون بابلی ها رو یاد بگیرن، این امرا در حضور نبوکدنصر حاضر میشن تا حکمت و فهم آنان رو مورد آزمایش قرار بده و پادشاه متوجه میشه که دانیال و سیارش بیش از هر کسی دیگری صاحب حکمت و فطانت هستن، یعنی همان کسانی که حاضر شدن به خاطر ایمانشون تحقیر درباریان بشن و از قضاهای لذت بخش دنیوی محروم بشن، ولی به خاطر ایمانشون بیستن. حالا خدا آنان را بیش از بیش در برابر پادشاه بزرگ میکنه، با آنها حکمت میده، فطانت میده و پادشاه بابل میداند که اینها از حکیمترین افراد هستند. دوست من، کسی که به خاطر ایمان قلبی به خداوند یکتا در برابر مسخره های مردم و آزار مردم می ایستد، باید بداند که خداوند او را بدون پاداش نخواهد گذاشت، بلکه او را برکت مخصوصی خواهد داد و خدا کند که این نیز راه و روش شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.